بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه دومین آیه که اینجا محل بحث قرار گرفت، آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بود، رسیدیم به مبحث حالا سوم ظاهرا در آیه که این الفاحشه در اینجا به چه معناست، که معانی متصور رو گفتیم و عرض کردیم که یک نوع اجمالی در این بله آره که متیقن رو باید بگیریم دیگه، حالا بیش از اون بتونیم بگیم همه معاصی را یا معاصی کبیره را میگیره، یه تردیدی در این وجود داره، این در خصوص این مسئله بود. اما حالا مبحث این بحث سوم بود زیل آیه، بله سوم بود ظاهرا، عرض شود که در این به خصوص در این آیه یک احتمال دیگری هم وجود داره که این عل الفاحشه عل عهد ذکری باشه، اگر اینم باشه که دیگه اون وقت محدودیت معنا قوی تر میشه، چرا برای اینکه قبل از این اون چیزی که در آیات مطرح هست زنا و قذف به زناست و رمی به زناست که در آیات قبل اومده، و الفاحشه اگر الف و لامش عهد ذکری باشه دیگه کاملا مخصوص میشه به همون بحث زنا که اون معنای پنجم بود، و در این حال البته اصل در ال و امثال اینها عهد نیست، اصل اینه که برای جنسه، ولی اگه جنسم باشه گفتیم اینجا خود واژه فاحشه این که فراتر از معاصی جنسیه و زنا را در بر بگیره این محل تردیده، خیلی نمیشه اطلاقی و شمولی در اون پذیرفت. این مبحث سوم در الفاحشه بود. مبحث چهارمی که اینجا وجود داره این است که این تشیع الفاحشه، یحبون ان تشیع الفاحشه، اقدام میکنن یا علاقه دارن که شیوع پیدا بکند فاحشه، یعنی چی این شیوع؟ الان اون دو سه بحثمون رجوع مفردات بود، اینجا این ترکیب شیوع الفاحشه است. شیوع الفاحشه یعنی چی؟ خب همونطور که در اون بحث قبل گفتیم شیوع یعنی انتشار و گسترش و انتشار و اینها، و در اینجا دو سه احتمال قابل تصوره، یکی این که بگیم شیوع فاحشه یعنی شیوع خبری فاحشه، انتشار این خبر و گزارش های معاصی و منکرات، تشیع الفاحشه یعنی همون قذف رمیه، این گفتن این که فلانی این کار را انجام میده، فلانی این کار را انجام داده، دامن زدن نه به خود عمل، دامن زدن به این خبر و نشر و پخش این خبره، که این همون میشه شایع افکنی و رمی و قذف و اینا، که حالا یه مصداقش قذفه در باب زنا و امثال اینها. و اما این یک احتماله که انتشی الفاحشه یعنی خبرش پخش بشه، یک احتمال دیگه اینه که نه، تشیع الفاحشه یعنی شیوع خود اون عمل، یعنی دوست می‌داره که اون کار و گناه گسترش پیدا بکنه، بحث خبر نیست، اقداماتی می‌کنه، مقدماتی می‌چینه که مردم به این گناه آلوده بشن، گناه توسعه پیدا بکنه، رواج پیدا بکنه، قبحش بره، نه اینکه صرفاً خبر او منتشر بشه و دامن زده بشه. البته اون اولی هم که باشه که انتشار خبر معصیت بی تأثیر نیست در انتشار خود گناه، ولی به هر حال موضوع همون انتشار خبر میشه. انتشی الفاحشه این انتشار خبره، حالا مطلق گناهان یا گناهان کبیره یا گناهان معاصی جنسیه یا زنا، حالا هر کدوم از احتمالات گفتیم. دوست داره که خبر منتشر بشه و اقدام عملی میکنه برای اینکه این خبر انتشار پیدا بکنه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، این خود فاحشه به ماهیه و به ما انها عمل خارجی و معصیت خارجیه متعلق این شیاع هست، یعنی پخش میکنه، گسترش میده، دامن میزنه به خود اون عمل. حالا البته ممکنه یکی از راهاش هم همین عرصبت که پخش اخبار و اینها باشه که رو قب شکنی اون تأثیر داره. چرا یوهبونن؟ نه یوهبونن. چرا یوهبونن تشی الفاحشه؟ دوست میداره که دوستی عملی گفتیم، اقدام، یعنی اقداماتی میکنه برای اینکه این گناه رواج پیدا بکنه. یه راهش هم خبره، این اهم از اون میشه. یک راهش هم خبره، اقداماتی میکنه برای اینکه این گناه رواج پیدا بکنه. الان خب دستگاه‌های تشکیلات‌های فراوانی تو دنیا وجود داره که اقدامی که میکنن برای اینه که گناه رواج پیدا بکنه. فقط بحث خبر نیست، گاهی فیلم میسازه، راه دیگه ترویج میکنه، نه اینکه شایع بکنه خبر فحشا را، بلکه خود فحشا را شایع میکنه که یکی از راه‌هاش هم اون خبره. نه چیز دیگری، قصه، داستان، مجلس، شعر، نمیدونم چرا، انواع وساطت، چی، کجا، بله، انواع اقداماتی که قبل بوده امروز البته خیلی فرق کرده. خب ما معمولا این آیه را هر که میخونه فوری ذهنش هم اولی میاد، ولی زن این آیه را تو شایعه و اونا میارن که یعنی تشیع الفاحشه، یعنی دوست می‌داره تشیع الفاحشه، یعنی خبر را پخش می‌کنه و مثلا اینها. عرض شود که این دو احتماله. البته عرض بکنم احتمال دوم اگر انتخاب بشه شامل مواردی از اون شیوع خبرم می‌شود. چرا؟ برای اینکه علاقه به پخش گناه یکی از شیوه هاشم پخش اخبار گناهه، خبرها را دامن میزنه، اون قبح گناه را میریزه و گناه تعمیم پیدا میکنه، ولی منحصر به اون نیست، راه های دیگه هم داره. اینم یک سؤاله که انتشی الفاحشه مقصود اولی و اصلی اون شیوع خبر و نشر اخبار گناهه که در این آیه هم بوده، آیات قبل که همون حدیث افکست و رمی و قصف و امثال اینها، یا اینکه نه یه چیز احتمال دوم اینه که تشیع الفاحشه معنای عامتری داره که یه مصداقش هم اینه. به نظر میاد بین این دو معنا دومی درسته، برای اینکه تشیع و شائع یعنی انتشره، تو مفهوم شائع خبر نیست، شاعه یعنی پخش شد. باید ببینیم این پخش به چی تعلق میگیره. یک بار میگیم شاع الخبر، یک بار میگیم شاع یک عملی، یه چیزی، و اینجام تشیع تعلق گرفته به اون فاحشه که یک عمله، اون ذات گناهه. میگه دوست میداره که گناه رواج و گسترش پیدا بکنه، این مقصود آیه است. دوست می‌داره که گناه رواج و گسترش پیدا بکنه و به این معنای دوم وقت شامل بحث هم البته میشه. یکی از مصادیق این کبرای کلی دامن زدن به اخبار گناه به منظور این که و با این نتیجه‌ای که عملاً گسترش پیدا می‌کنه گناه و شامل مورد هم میشه، ولی مصداق‌های غیر مورد را هم در بر میگیره. این هم دو احتمالی است که اینجا وجود داره که این احتمال دوم بعید نیست، عقرب این احتمال دومه. بله ممکنه کسی بگوید که اینجا برای اون احتمال اول که بگه این آیه اختصاص داره به اشاعه خبر و همون رمی و قذف و اینهایی که آیات قبلا بوده، اون احتمال اول رو تایید بکنه به دو قرینه. یکی این که سیاق آیات اینه، شما اصلا سوره نور رو که ببینید از عرض شود که بحث زنا و امثال اینها شروع میشه، میاد تو مباحث قذف و اینکه اگر کسی قذف میکنه باید شاهد داشته باشه وگرنه خودش مستحق حد است، و تا میرسه به قصه حدیث افک و وسط این داستان که چندین آیه هست این آیه قرار گرفته که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، و این سیاق قرینه میشه که ما احتمال اول رو انتخاب بکنیم. بگیم ان تشيع الفاحشه یعنی دامن زدن به اخبار فاحشه و گزارش های اون و نشر اون گناه و اسناد گناه به کسانی، به خاطر این سیاقه. نکته دومی و شاهد دومی هم که برای تحدید معنای آیه به همون دائره احتمال اول قابل ذکر هست اون ادامه آیه است. ادامه آیه می‌فرماد که لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره. این بحث دیگه است در آیه که این عذاب علیم فی دنیا یعنی چی؟ عذاب علیم در ارتباط با آخرت مکرر در آیات قرآن آمده و روشنه، عذاب دردناک یا عذاب آخرت که از برزخ شروع میشه میره به سمت تا جهنم، این بسیار متداول در آیات شریفه. اما وقتی میگه عذاب در دنیا یعنی چی؟ معمولا میگن عذاب فی دنیا مراد همون حد و تعذیره. لهم عذاب، سلام علیکم، لهم عذاب علیم فی دنیا یعنی مستحق تعذیر یا حد عذاب دنیا. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، یعنی اون حد و تعذیرش عده باشن ببینن، اون مقصوده. و این آیم اگر کسی بگه که عذاب علیم یعنی همون حد و تعذیر، اون وقت حد در قذفه و تعذیر هم حالا محل اختلاف دیگه، کجا هست کجا نیست، اون اختلافاتی که وجود داره، بیشتر ظهورش در حد و حدم در قذفه. پس این آیم بر تشیع الفاحشه مربوطه به همون نسبت دادن گناه به دیگری است. اینه که در آیه داره مذمتش میکنه و آیات قبلم راجع به همین قصف بوده و اینکه اگر قاذف مستحق حده. این دوتا شاهدیه که آورده شده که آیه هم اختصاص به همون اشاعه اخبار گناه داره. اشاعه فحشا در اینجا مقصود اشاعه خبر گناهه و دامن زدن به اونه، اینه که کسی رمی بکنه و یا مثلا اون نه اتفاق افتاده باشه و باید بتونه شاهد بیاره. اربع شهادات اربع داره در همین آیه. نه اون یقینم اگر داره، اگر شاهد نداره نمیتونه رمی بکنه، مستحق حد میشه، ولی یقین داره. این دو شاهدیه که ممکنه برای تحدید معنای آیه به فقط همون اشاعه خبری باشه که احتمال اول بود. بله بله، یکی دو تاش معتبرم هست، یکی روایت که سه تا سند داره و یکیش هم سند معتبر داره که من قال فی اخیه که چه باشه من تا حالا بله حالا اینا به عنوان شاهد میشه آورد این روایات هم مثلا اینطوری است که روایاتی ابی نداره این می‌خواستیم عرض شود که به مناسبت دیگه بگیم دیروز هم اشاره شد این روایات هم میتونه به عنوان سومی شاهد باشه که در روایات داره که میگه من قال فی اخیه مؤمن مثلا کذا و کذا اینا رو جز مصادیق انتشی آورده یا غیبت را تو اون روایت انتقول فی اخیک ما قد ستره الله علی این روایت معتبری است که ادامش میگه همین آیه را استشهاد میکنه میگه یکی از مصادیق اون اینه که درباره دیگران صحبت بکنه به نحو غیبت یا عیبجویی و امثال اینها که در واقع حالا اونم یه نوع گزارش هاست دامن زدن به اخبار و گزارش هایی است که حاکی از یک معاصیه که یکیش غیبته دو تا سه تا روایت داریم که این آیه رو تطبیق به بحث غیبت و عیب جویی و امثال اینها داده و اینم از این قصه که دیروزم عرض کردیم که حالا امروزم بعد برمیگردیم حالا این دو سه شاهدیه که میشه برای این مسئله آبو عرض شود که این شواهد قابل پاسخ این دو سه شاهد حالا دوتایی که گفتیم و این سومی هم که اضافه شد اون اولی که سیاق باشه ما بارها گفتیم که سیاق به معنایی که بیاد آیه را از اون اطلاق و عموم بیاندازه بسیار باید قوی باشه ولی اصل اینه که اگر جایی عموم و اطلاقی بود سر جاش محفوظه بله سیاق میگه این آیه باید جوری معنا بشه که با اون موارد و قبل و بعد تناسب داشته باشه اما اینکه آیه بیاد وسط یک بحث متناسبی که میره جلو یه چیز عامی یا مطلقی بگه که مورد را پوشش میده ولی فراتر از اونم یه چیزی میگه این مانعی نداره و اصلا با اون چیزهایی که درباره قرآن داریم که ان القرآن یجری مجرى الشمس و این که قرآن قواعد رو میگه کلیات رو میگه اونا اقتضا میکنه که ما سیاق رو مقید و مخصص ندونیم همونطور که شأن نزول مقید و مخصص نیست سیاق هم علل اصول مقید و مخصص نیست البته این قاعده علل اصوله ممکن حالا یه جایی سیاق چنان قوی باشه که بیاد حالت تخصیص و تقیید پیدا بکنه ولی اون حالت استثنایی است این نسبت به سیاق که همینجور هم تو فکریم که یه وقتی یه تناسبی پیدا بکنیم چندین جلسه راجع به سیاق بحث کنیم که حالا جور نشده تا حالا این شاهد اول عرض شود که شاهد دوم چی بود؟ شاهد دوم لهم عذابون علیم بود اما لهم عذابون علیم فی دنیا بود که عذاب علیم فی دنیا درسته این عذاب علیم فی دنیا در باب قذف و رمی دیگران به زنا و امثال اون حد داره و این عذاب علیمه و در قرآن هم عذاب دنیا به اون اطلاق شده ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین اما این که بگیم عذاب علیم اختصاص به حد داره نه ممکنه بگیم عذاب علیم شامل تعذیر هم می شود و ممکنه کسی بگه در اون نسبت های گناه به دیگران دادن از خب اونجایی که به شکل قذف باشه حد داره اما ممکنه که در انواع دیگری از فعالیت هایی که کسی میکنه برای اینکه گناه رواج پیدا بکنه ممکنه بگیم اون گناه کبیره است و رجم داره کسی برنامه ریزی بکنه برای اینکه گناه شایع بشه این خودش از کبائره و این عرصبات که میشود بر اون رجم کرد ببخشید تعذیر کرد و تعذیر هم یه نوع عذابیه ما هیچ چیزی نداریم که عذاب یعنی حد عذاب اعم است از حد و تعذیر تعذیر هم حداقل مبانی فقهی وجود داره که میگه در مطلق معاصی کبیره حاکم حق تعزیر داره، که بعیدم نیست اینطور باشه، تو حدود ما همین رو انتخاب کردیم. لااقل اینه که در معاصی کبیره حکومت حق تعزیر داره، این عذاب علیم این میتونه باشه. حالا ضمن این که ممکنه دم احتمال سومی بگیم، بگیم عذاب علیم هم حد هم تعزیره و در دامن زدن به گسترش گناه ولو رمی و قذف نباشه تعزیر وجود داره و همین میشه عذاب علیم. این دو. و سه این که ممکنه عذاب علیم فی دنیا ممکنه بگیم که اشاره به آثار وضعی هم داره، یعنی کسی که این نوع اقدام رو انجام میده مواجه با یک آثار مخرب دنیوی میشه، این هم ممکنه. حالا این خود ضعیفتره احتمالش، ولی ممکنه. بنابراین در حدی نیست که بیاد مفهوم و مدلول مطلق آیه را تقیید بزنه، این احتمال دوم. شاهد دوم. شاهد سومی هم که ایشون اشاره کردن همون روایاتی که دیروزم عرض کردیم، روایاتی که آیه را تطبیق داده بر بحث غیبت و امثال اون، و اونم جوابش اینه که اونام که نگفته که مخصوص اینه، آیه را داره تطبیق میده به یه مصادیقی که ابتدا به ذهن نمی اومده، چون آیات را کسی اینجا ملاحظه بکنه ذهنش میره تو بحث نسبت زنا دادن و رمی و قذف و اینها. اون روایاتی که ملاحظه کردید که بعضیش هم معتبر هست، میگه که آقا غیبت هم یکی از مصادیق همین آیه است که دامن نشر خبر گناهه، آلودگی شخصیه، اونم یه مصداقی از اینه. خب ولی حصر نمی کنه که فقط نشر خبر رو میگیم، چیزای دیگه رو نمیگه. اینم از این جهت. ضمن این، پس این سه شاهدی که برای احتمال اول ذکر شد، احتمال اول این بود که انتشی الفاحشه یعنی شیوع خبر الفاحشه، سه شاهد اومد، این سه شاهد قابل مناقشه و پاسخ بود. و برای اون احتمال دوم میشه یک تقویتی آورد و شاهدی آورد که اصلا تشیعه اینجا نسبت به فاحشه داده شد، تشیعه که نسبت به خبر داده نشد، تشیعه به فاحشه نسبت داده شد. و ظاهرش اینه که تشیع الفاحشه یعنی رواج گناه. بله ترویج خبر گناه هم یه نوع ترویج گناهه، اون هست، مصداقی از اون هست. اما اینکه ما اصلا تشیع نسبت را بیان بگیم الی غیر ما هو بله هست، تشیع الفاحشه یعنی تشیع خبر الفاحشه، این خلاف اصله. اصل اینه که اسناد الشیء الی ما هو بله، این که بگیم یه چیزی محذوفه و این اسناد به غیر ما هو بله هست، این خلاف قواعد ادبی است. ان تشیع الفاحشه یعنی رواج گناه. رواج گناه یکیش هم اینه که اخبار گناه را کسی پخش بکنه و نسبت‌های گناه را کسی در جامعه منتشر بکنه، این هم یه مصداقشه. اما مصداقهای دیگری هم داره که رواج دادن به خود گناهه، نه صرف رواج خبر گناهه، اقداماتی که کسی میکنه برای اینکه گناه در جامعه بشه، فرهنگ نهادینه بشه، رواج پیدا بکنه، اونا مشمول آیه میتواند باشه. از این جهت است که به نظر میاد که ما بایستی معنای دوم بگیریم، که معنای اولم البته ذیل اون قرار بگیره و مصداق اون قرار میگیره، نه اینکه مدلول استعمالی آیه اون معنای اول باشه، بلکه مدلول استعمالی قاعده عامتری است که اون هم ذیل آن قرار میگیره. این هم یک مبحث دیگه در آیه که بعید نیست این دومی مراد باشه و به این شکل، حالا خیلی ندیدم اینجوری گفته باشن ولی بعید نیست اینطور باشه. بله، مطلب پنجمی هم که در این آیه باید تأکید بکنیم و با این بحث‌های قبلی هم بی ارتباط نیست، اینه که عرض شود که ما در اینجا در ذیل روایات همونطور که ذیل آیه همونطور که عرض کردیم روایاتی داریم که این آیه را تطبیق به بحث غیبت و امثال غیبت داده، ولذا حتی اگر کسی مثل عرض شود که بعضی مفسرین که میگن ال در اینجا مقصود مثلا عهد ذکریه یا فاحشه، اینجا کسی بگه که قدر متیقنش یا معنای اصلیش همون زنا و معاصی جنسی است، اما ما به برکت روایات این آیه یک تعمیمی حتما بایست داده بشه، به برکت روایات حتما این تعمیم داده میشه. چرا؟ برای اینکه اون روایات میگه که غیبت کسی میکنی و ان تقول فی اخیک ما قد ستره الله علیه، هر گناهیه که به اون نسبت میدی، میگه این مشمول آیه است. بنابراین اگر کسی هم بگه خود آیه اختصاص به معاصی جنسیه داره یا با مجرد دلالاتی که در آیه است ما نمیتوانیم فراتر از گناهان جنسی را مشمول آیه بدانیم، اما روایات معتبری که میاد این آیه را میبره به سمت عرض شود که مطلق غیبت، این که نسبت بدی به دیگری شرب خمر را یا هر معصیت دیگری ولو غیر جنسیه، اون مشمول آیه هست و به برکت اون روایات اون وقت بعید نیست که بگیم فاحشه‌ای در اینجا حتما فراتر از معاصی جنسیه است، فراتر از زنا، معاصی جنسیه و مطلق گناهانه. یحبون ان تشیع الفاحشه، میگه لااقل تو بخش خبرها و انتشار خبرش که همه معاصی رو میگیره، و اگر اونجوری که ما معنا کردیم خود اون دامن زدن و ترویج همه معاصی هم داره داخل در آیه است. بنابراین اینجا هم از اون جایی است که اون روایات خیلی در تعمیم آیه به سایر معاصی و غیر معاصی جنسی اثر گذاره.
برعکس نمیشه؟ یعنی شما وقتی این آیه رو ببینید که توی ذکر این روایت که ما انتقول فی اخیک ما ستره الله علیه، خب به استناد این آیه میگه منظور امام اینه که مسائل جنسی که در مورد چیز هست غیبت کنه، نه غیبت رو برای عام
بکنه. نه
آیه غیبت میشه برای اون؟
نه نه نه، آیه را حالا حضرت استشهاد میکنه و الا اون اطلاق آیه و ظهور اون اطلاق انتقول فی اخیک ما ستره الله خیلی قوی تر از اون آیه است. آیه الان ما تردید داریم، بالاخره مرددیم که این کلمه فاحشه اونو میگیره نمیگیره چجوریه، ولی اون دیگه هیچ تردیدی نداریم، یعنی خیلی اظهر دیگه، ظهور اون اطلاق ما ستره الله خیلی بالاتر از آیه است.
استاد آقا یه بحث دیروز آخر جلسه چرا هم شاید زاهد بود هیچ بفرمایید که آخر آیه که لیل و نهار تلاوت میشه چه سنی چه شیعه خونده صدها سال قبل از اینکه این روایت بیاد اصلا تر بشه خوندن، این معنا متفاهمش بوده، بعد شما اطلاق یک روایت خبر واحد رو دارید ترجیح مقید آیه.
بله اولا حالا اون یک روایت نیست که چند روایته. بله بله بله، نه خبر که ما معتبره، مخصوصا اینکه چیزای عملی هم هست و بر این مقدم میشه. بله آیه، نه یه وقتی که میگیم معنا رو عوض میکنه، بله این خیلی عجیبه، بگیم یه قرنها این معنا استفاده میشه، حالا یه روایتی بوده این بله درسته، ولی یه وقتی روایت تعمیم میده، بله توجه به تعمیم نداشتن روایت تعمیم داده، اون خیلی معنی نداره. بله بله، که یجری مجرا شمس و این که دامنه است، این هم از این آیه. حالا جنبندی بحث ما دیگه، حالا نکات دیگه هم میشد، یعنی وجود داره در آیه که دیگه برنامه‌ریزی، جنبندی ما در این آیه این شد که این آیه در واقع همون اقدامات عملی در رواج گناه را داره میگه، چه از طریق ارشائه خبر یا دیگر انواع از اقدامات عملی میگه و همه گناهانم رو میگه و این میگه حرامه و مورد مؤاخذه است. و دیگه طبعا این آیه با بحث تجری و اون افعال قلبی دیگه ربطی نداره، برخلاف آیه و ان تبدو که میگفتیم با بحث چی، با بحث اعمال و افعال قلبی ارتباط داشت و ذاتن و ابتداءن هم تجری رو هم میگرفت، گرچه حالا ادله مقیده داشت، اما ذات مدلول شامل بحث ما هم میشد و اصلا میگفت که اعمال جوارحی شما هم مشمول فقه هست. به اونجا این رو میگفتیم، اما این آیه نه، این آیه کار به اون اعمال جوارحی و عرض شود که امثال اینها نداره، برخلاف اونچه که حالا از فرمایش علامه طباطبایی استفاده میشه که ایشون بیشتر برده به سمت همون علاقه قلبی به شیوع خبر و رواج گناه و اینها. نه، ما اون خیلی نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم. ظاهر آیه اینه که یحبونه عملی است، اقدام میکنه برای رواج گناه که یه مصداقش هم دامن زدن به اخبار رمی، قذف یا غیبت و امثال اینهاست. یه قاعده کلی میگه که هر اقدام، این قاعده فقهیه دیگه، هر اقدامی برای ترویج و اشاعه گناه گناه هست، هر اقدامی برای ترویج و اشاعه گناه این ازلاله، این گناهه و عذاب علیم فی دنیا و الاخره داره. و اما ربطی به اعمال جوانحی و تجریون ها دیگه اصلا این آیه نداره. ولی خب یک بله، بخاطر اون چی که در اون در بخش خبرش قطعا میگیره که غیبت کسی میکنه، ولو غیبت میکنه میگه گناه صغیره انجام داد، خود غیبت کبیره است ولو نسبت صغیره بده. اینا مال از چیزایی است که در غیبت هم ما بحث کردیم، بحث غیبت ما به زودی ان شاء الله چاپ میشه. اینم از این مسئله.
اقدام عملی برای گناه انتشار گناه
صغیره، بله، یعنی میخواد اشاعه بده، گسترش بده. بله، ظاهر آیه اطلاع داره. اگر کسی حالا بیاد، بله، کسی
اقدام
چی؟
ظاهر آیه که یحبون است و حرف علامه نزدیکتر.
حالا اونا رو دیگه دیروز بحث کردیم دیگه، یحبونه علاقه قلبی صرف آیه نمیخواد بگه. این عرض شود که این دو آیه است که بحث کردیم، بنابراین آیه اول ربط داشت ولو در آینده مقیداتی خواهد داشت که تجری رو نگیره، ولی فی حد نفسه دو تا مطلب از آیه اول استفاده شد، یکی این که فقه ما اعمال جوانحی هم رو میگیره، دوم هم این که تجری هم مشمول آیه بود، گرچه در باب تجری مقید داره. اما آیه دوم از اول دیگه نه، ربطی به بحث تجریون ها ندارد. دو سه آیه دیگه هم داریم که اونام رو ملاحظه بکنید برای جلسات بعد. یه آیه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، و یکی آیه لکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، و یکی هم آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این حداقل سه آیه دیگه هم رو در ارتباط با بحث تجری ان شاء الله بحث خواهیم کرد. صلی الله علیه.